أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إنه لو كان البايع وكيلا في بيع الناس أو وليا عن مالكه. در این مسئله ای که دیروز عنوان کردیم، عرض مسئله در جایی هست که این بایعی که میگوید بیع تو نسبت دار، نسبت دار، عرض این است که در عالم خارج نصف مربوط به بایع جدا و معین از نصف دیگر نیست. بایع نصف این خانه را بالاشاعه شریکه و حالا آمده گفته بیعت و نصف تلتدار. این مفهوم نصف رو بر چه چیزی هم بکنیم؟ آیا بر همان نصفی که حصه مختصه بایع یا بر نصف مشاع بین البایع و غیر البایع؟ فرمودن که دو احتمال وجود داره. در بحث امروز می فرماین که اگر در موردی بایع نسبت به نصف دیگر، یعنی اون نصفی که مال خودش نیست، وکیل باشه از طرف مالک در فروختنش، یا ولی باشد برای فروختن اون نصف دیگر، در چنین فرضی اگر بایع آمد گفت بیعت و کرد نصف تلتدار، آیا در چنین صورتی که بایع نسبت به نصف دیگر وکالت یا ولایت داره همان دو احتمال جریان داره یا خیر؟ مرحوم شیخ می فرماین که ما در اینجا میگیم دو وجهه، بنابر یک وجه فقط یک احتمال جریان داره و بنابر وجه دوم دو احتمال جریان داره. دیروز ما دو احتمال رو اینطوری تشریح می کردیم، می گفتیم مجموعا ما سه تا ظهور داریم در اینجا. یکی کلمه نصف، کلمه نصف ظهور در حصه مشاعه داره. وقتی میگه نصف این خانه، یعنی نصف دل اشاعه، که نصف دل اشاعه یعنی از سهم من بایع و از سهم مالک، نصف از مال من و نصف از نصف دیگری که مال مالکه. این یک ظهور. ظهور دوم این بود که کل متصرفین، این وقتی که تصرف می کند مقام تصرف قرینیت دارد در این که در مال خودش داره تصرف می کنه. طبق این ظهور دوم می گفتیم بایع وقتی که میگه نصف، یعنی نصف خودش رو داره می فروشه، در نتیجه معاملش به هیچ وجهی و در هیچ مقداری فضولی نیست. ظهور سوم این است که هر بیعی ظهور در بیع بالاصاله داره، یعنی بیع لنفسه. اون وقت مرحوم شیخ می فرمودن اون ظهور اول با یکی از این ظهورهای دوم و سوم علی سبیل منع الخلو تعارض داره. اما در این فرض امروز که بایه از طرف مالک نصف دیگر وکیل است یا ولایت داره، مطلبی که موجوده این است که ما این ظهور دوم رو نداریم، یعنی اینی که متصرف یعنی بایه چون در مقام تصرف است ظهور دارد در این که تصرف در مال خودش بکنه، این رو ما نداریم، به دلیل این که این بایه وکیل است یا ولیه. وکیل و ولی حق تصرف در مورد ولایت و در مورد وکالت داره. این ظهور دوم به مقتضای وجود وکالت یا ولایت منتفیه. ظهور دوم این که متصرف به قرینه مقام تصرف در سهم خودش فقط مخواد تصرف بکنن، این ظهور رو ما نداریم، به دلیل اینکه فرض کردیم در اینجا بایه نسبت به نصف دیگر ولایت یا وکالت داره، یعنی تصرفش در نصف دیگر هم نافذه، یعنی تصرفش در نصف دیگر هم مانند تصرفش در مال خودش بلا اشکال و صحیحه. دیگه این ظهور که بگیم قرینه مقام تصرف قرینیت دارد بر این که این فقط در مال خودش داره تصرف میکند، این ظهور رو نداره. حالا که این ظهور رو نداریم، ما میمانیم و ظهور اول و ظهور سوم. ظهور سوم رو هم در این فرض مرحوم شیخ از بین میبرد. میفرمایند که درست بیع ظهور در اصالت و استقلال داره، اما ما در اینجا یک فعل داریم و یک متعلق داریم. در این قضیه، این قضیه که میگه بعت و نسبت الکذاب، یک فعل داریم، فعل ما همون بیعه یا اون تملیکیست که نتیجه بعت است. این فعل ما، این ظهوری که آمدیم گفتیم بیع یا تملیک فرقی نمی کنه، در اینجا ظهور در اصال داره، این رو ما از راه اطلاق میفهمیم. یعنی وقتی که میگه جئتو قید عن القیر رو نمیاره، نمیگه من میفروشم از جانب قیر، این جئتو یک ظهور اطلاقی پیدا میکنه در بیع بالاصاله، یعنی دارم برای خودم میفروشم. میایم سراغ متعلق. متعلق کلمه نصفه. شیخ میفرماید نصف اونم ظهورش در اشاعه ظهور اطلاقیه. چرا؟ چون اگر دو کلمه نصف بگیم این ظهور دارد در اشاعه بین الحصتین، در این که نصف یعنی یه نصف از نصف خودم و یه نصف از نصف دیگری، اما اگر میخواست بگه نصف مختص خودم، این یه قیدی میخواد. اگر بگه نصف مختص به دیگری، قیدی میخواد. با نبود قید کلمه نصف یک ظهور اطلاقی پیدا می کند در اشاعه. خوب اینا رو دقت بفرمایید. منتها با این که در این جهت هر دو مشترکن، یعنی در این قضیه بعث و نسبت الکفار، بعث و ظهور اطلاقی دارد در بیع لنفسه، نسب ظهور اطلاقی دارد در اشاعه. لیکن اصولیون میگویند که همیشه متعلق در حکم قید و در حکم مقید، و ظهور متعلق در ظهور فعل مقدم است، چون متعلق عنوان مقید رو دارد و فعل عنوان مطلق رو دارد. ما وقتی میگیم بعث و نسبت الکفار، این نسب چون در این قضیه به عنوان متعلق قرار گرفته، یعنی متعلق الفعل، متعلق البیع، متعلق در حکم مقیده و فعل ما در حکم مطلقه، در دوران امر بین مطلق و مقید، ظهور مقید بر ظهور مطلق مقدمه. در نتیجه ظهور نسب در اشاعه مقدم می شود بر ظهور بیع در اصالت و در بیع لنفسه. وقتی مقدم شد، ما نتیجه می گیریم اونجایی که بایه وکیل است از مالک نصف دیگر یا ولی است بر مالک نصف دیگر، اگر بایه گفت بعث و نسبت الکفار، باید این نصف رو هم بکنیم بر اشاعه. و شیخ هم می‌فرماید والاقوا فیهما الاشتراک فی البیع، اقوا در ولی و وکیل مسئله اشتراک و مسئله اشاعت. بله؟ نه دیگه، اینجا فضولی دیگه پیش نمیاد اصلا، اینجا دیگه فضولی پیش نمیاد. بعد یک مطلبی داره مرحوم شیخ بعد از این حرفا، این فرمایند تا اینجا رشت در فرضی بود که ما بیاییم بگیم کلمه نصف ظهور در اشاعه در کل من الفستقین داره. اما میفرمایند که ممکنه کسی بیاد این ظهور رو رد بکنه، بگوید که ما قبول داریم کلمه نصف ظهور در اشاعه دارد، اما نه اشاعه کل من الحستتین، اشاعه مجموع الحستتین، اشاعه کل این خانه. فرق اینها چیه؟ اینجا یه مقداری باید دقت بفرمایید. ما یک وقت از سمیه میگیم که کلمه نصف ظهور در نصف مختص داره، این مختص هم باز اشتباه نکنید، نه اینکه مختص به حسب الوجود الخارجی، مختص به حسب الملکیت، یعنی من اون نصفی رو که خودم مالکم میفروشم. این یکی. دو، نصف ظهور در اشاعه داره. اشاعه این خودش دو تا فرض میتونه داشته باشه و دو تا تصویر داره. یک تصویرش اشاعه بین الحصتین، یعنی حصه بایه نصف خانه، حصه مالک نصف دیگره. وقتی که میگه من نصف رو فروختم، این نصف ظهور در اشاعه بین الحصتین داره، یعنی نصف از نصف من بایه و نصف از نصف مالک. اما یک تصویر دومی هم اشاره داره و اون است که نصف مشاع این خانه، نصف مشاع دار که نصف رو حمل میکنیم بر نصف مشاع، و نصف مشاع دار یه معنای کلیه که این معنای کلی یک مقدارش نصف مختص بایه میتونه باشه، یک مقدارش نصف مختص مالک میتونه باشه، یه مقدارش هم میتونه مسئله کل من الحصتین باشه. ببینید اول عرض کردیم فرق این است که بایه با مالک که در این خانه شریکه دل اشاعت یا به تعینه، دل اشاعت دیگه، یعنی دو نفر هستن کل این خانه رو، نصف این خانه مال این، نصف اون خانه مال اون، نه نصف معین بگیم آقا تا این دیوار مال بایه، از این دیوار دیگه مال مالکه، نه فرض این است که اینا اصلا بالاشاعه در این خانه با هم شریکن. حالا اینا دقت بفرمایید، اینجا مرحوم شیخ میفرماید اگر کسی بیاد بگه آقا ما قبول داریم که کلمه نصف ظهور در اشاعه دارد، اما نه اشاعه ای که یعنی کل من الحصتین که بشه نصف از نصف بایه و نصف از نصف ماله، بلکه ظهور دارد در اشاعه مجموع دار، یعنی نه نصف از مجموع، که نصف از مجموع یک معنای کلی قابلیت تطبیق بر نصف مختص بایه رو هم داره. اون وقت روی این معنا دیگه ما یک ظهور منحصری در اشاعه در کل من الحصتین نداریم، ظهور داره در اشاعه. میگیم آقا نصف، خوب دقت کنید طبق این معنا وقتی میگیم نصف ظهور در اشاعه دارد، یعنی اونی رو که خارج میکند نصف معینه. وقتی میگه من فروختم نصف خانه را، اونی رو که این جمله خارج میکنه این است که نصف معین وجود خارجی در کار نیست. نصف این خانه رو من فروختم، اون وقت نصف این خانه چون خارجم بای خودش مالک نصف مشاعه، این عنوان نصف قابلیت انطباق بر اون حصه مخصوصه بایه را، حصه مخصوصه که مشاعر البته قابلیت انطباق بر اون رو داره. این هم این معنا رو مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنن و بعد می فرماین روی همین جهت یک فرع فقهی که اونم فرع دقیقیه، این رو تصریح بکنیم تا به او برسیم. ثم انه لو کان البایع وکیلا فی بیع نصف، اگر بایع وکیل در بیع نصف باشد، این بیع نصف نصف دیگر نه نصف خودش، یا ولی از طرف مالک نصف باشد، فهل هو وکل اجنبی، آیا این بایع مانند اجنبیه؟ یعنی اونجایی که بایع نسبت به نصف دیگر اجنبی بود، اونجا ما گفتیم چند احتمال وجود داره؟ دو احتمال بود، دو احتمال ظهور بودن، البته منتها مجموعا دو احتمال بود. یک احتمال این بود که این نصف حمل بر نصف مختص خودش بشه، یه احتمال این بود که این نصف حمل بر نصف مشابه. آیا اینجا مانند اونجا هم دو احتماله یا نه؟ شیخ می فرماید وجهان مبنی جان، دو وجه که این دو وجه مبنیست علا ان المعارضه لظهور نصف فی المشاه، اونی که معارض ظهور نصف در مشاهد. ما اینجا باز دوباره اون سه تا ظهور رو دقت کنیم، گفتیم یه ظهور داریم ظهور نصف در کشاهد، کشاهد هنوز به اون قسمت آخر نرسیدیم، یعنی کشاهد کل منل کستقیم. اون وقت گفتیم در مقابل این ظهور دو تا ظهور دیگر هم ما داریم، یک هوت انصراف و لفظ المبی الى مال البایه فی مقام تصرف. مبی انصراف دارد به مال خود بایه در مقام تصرف. اون دوره دوره کل سهم بایه، اینجا که میگیم مبی انصراف داره به اینکه متصرف داره مال خودشو میفروشه، این انصراف داره به نصف حصه خودش. نه دیگه، یعنی به نصفی که حصه خودشه، نه به نصف نصف، نصفی که حصه خودشه. ببینید باز تکرار میکنم، اینجا این بایه نصف مشاع از این خانه را عرض میکنم که شریکه. الان وقتی که میگیم آقا کسی که داره تصرف میکنه در مقام تصرف، داره در مال خودش تصرف میکنه، تصرفش ظهور در تصرف در مال خودش رو داره، پس مدی رو هم همون مال خودش در نظر گرفت که از وقتی که میگه نصف تلکدار، یعنی اون نصفی که سهم خوده. اما نصف اول که گفتیم ظهور در اشاعه داره، میگه من نصف این خانه را، یعنی نصف بل اشاعه، که نصف بل اشاعه میشود نصف نصف خودش و نصف نصف دیگری که مالک. خب شیخ می‌فرماید که ما اگر بیاییم معارض با ظهور اول را، این ظهور دوم که تصرف در این است بر این که متصرف داره در مال خودش تصرف می‌کنه قرار بدیم، اینجا چون متصرف نسبت به نصف دیگر وکیل یا ولیه، این ظهور دیگه چه می‌شود؟ از بین میره. این ظهور فقط در جایی به درد میخوره که تصرف نسبت به سهم خودش نافذ باشد اما نسبت به سهم دیگری نافذ نباشد، و چون در اینجا نسبت به دیگری وکیل یا ولیه، پس تصرفش نسبت به دیگری میشه و چی؟ نافذ. پس این ظهور از بین میره. باقی میمونه اون ظهور سوم. خب اینجا دقت کنید، حالا او رو هم بعدا خود شیخ بیان میکنن، تکرار نکنیم. آیا این ظهور دوم رو معارض ظهور اول قرار بدیم یا او ظهور و تملیک فی الاصاله؟ تملیک رو بگیم تملیک، همون ملک تو کرد، بیعت تو کرد، ظهور سوم. بیعت تو ظهور در بیع لنفسه داره. خب اگر ما خوبی رو دقت کنید باز، اگر ما ظهور اول را معارض قرار دادیم، ظهور اول، این دیگه کل اجنبی نمی شود، چون فرمود سهل قوه کل اجنبی. اگر ظهور دوم رو معارض قرار دادیم میشه کل اجنبی. یعنی که اگر ظهور اول رو معارض قرار دادیم، چون در ما نحنفی این ظهور موضوع نداره اصلا در مسئله ولایت وکالت، پس در نتیجه ما یک وجه و یک احتمال بیشتر نمیدیم و اون این است که نصف رو هم به بعد اشاره کنیم. اگر ظهور دوم را معارض قرار دادیم، او وقت می شود او وقت کل اجنبی و یعطی فیهل احتمالان، اون دو تا احتمال میان. چون فرض بحث این است که آیا اینجا رو هم ما مثل اون اجنبی قرار بدیم که در اجنبی مرحوم شیخ هیچ طرفی رو اختیار نکردن، فرمودن دو احتمال در جریان داره. اگر ما ظهور دوم را معارض قرار دادیم و یجری فیه احتمالان، اما اگر ظهور اول را معارض قرار دادیم، چون این ظهور اول در مانند و فی موضوع براش وجود نداره اصلا، لذا یک احتمال بیشتر نیست و اون ظهور نصف در اشاعه است. بله ظهور چی؟ نه حملی ظهور عرض می شود که فعل خود کلمه ملک تو جی تو این ظهور در فعل نفسه داره. هم دیروز هم مرحوم شیخ رو بیان کردن، فرمودن ظهور انشاء الفعل، انشاء غیر از مقام تصرفه. میدونن با وجود اینکه انسان هر میشون وکیله، اما شما اگر وکیل هستید برای افراد معامل چرا میتونه، اما وقتی ببینید وکیل وکالت اقتضا میکنه که تصرفش در اموال دیگر هم نافذ باشه، اما وکالت در اینه میشه برای اینکه شما اگر وکیل بودید از طرف کسی که ها براش خونه بخرید، این وکالت رو دارید. حالا اگر در یک جا رفتید گفتید من این خانه رو خریدم، این خریدم یا فروختم ظهور انشاء اولا و بزرگ ظهور دارید، این مال خودتون دارید این کار میکنید. نه نه در او باز یه معنی زاهده ایم. خب که باره رو دقت کنید، الاقوا و الاول، شیخ میفرماید اقوا همون اولیه، همون اولیه، همون معارض را همون ظهور تصرف قرار بدیم. بله اون وقت که نیست میشود ظهور در فقط مشاع، چون گفتیم اون ظهور اولی در مانعنفی که مسئله ولایت و وکالته اصلا موضوعیت نداره. دیگه ما خود ظهور سوم شکارش میکنیم، میفرماد لأن ظهور التملیک فی الاصاله من باب الاطلاق، بی که میگید ظهور در بیع لنفسه داره، این از باب اطلاقه. اطلاق یعنی اینی که مقید به این که عن الغیر نگفته، نگفته بیع تو عن الغیر، ظهور اطلاقی داره. ظهور نصف هم در نشا و امکان کذاله، یعنی نصف هم اگر ظهور در اشاره داره، این هم ظهورش ظهور چیه؟ اطلاقیه. چرا؟ چون اگر میخواست نصف مختص خودش یا نصف مختص دیگری رو بگه، باید بگه دیتو نصف مختص، اما کلمه مختص نیاورده. حالا که قید مختص رو نیاورده، کلمه نصف به ظهور اطلاقی ظهور در چی پیدا میکند؟ اشاعت پیدا میکند. اما می‌فرمان اینجا رابطه رابطه مطلق و مقید میشه. چرا؟ میگن تو قضیه، قضیه اینه که بیع تو کرد نسبت الکدار، رابطه کلمه نسب و کلمه بیع تو، چون نسب عنوان متعلق رو داره، متعلق چلقید، لذا نسب میشود مقید، بیعتو میشود مطلق. وقتی شد مقیده، نه از در حکم مقیده، نه اینکه واقعا مقید باشه، همانطوری که مقید ظهورش بر ظهور مطلق مقدمه، اینجا ظهور متعلق بر ظهور فعل چیه؟ مقدمه. لذا نصف که متعلق ظهورش در اشاعه مقدم بر اون میشه. چیا؟ در حکم مقیده نصف خیر مقیده. ببینید اینا رو مخلوط نکنید. ما میگیم خود کلمه نصف به اطلاق ظهور داره در نصف مشابه. میگیم چرا؟ میگیم اگر نصف مختص خودش یا نصف مختص دیگری را اراده کرده بود باید چی میآورد؟ کیف میآورد. این یکی. از این که فارغ میشیم میگیم حالا این نصفی که ظهور اطلاقی در اشاعه دارد این مجموع کل مقید است نسبت به بعضو که عنوان فعل رو داره. بگیم چرا کل مقیده؟ بگیم کل متعلقه به نسبت الی فعله کل مقید. عرض میکنم که وقتی بگیم اضرب زیدن زید میشه متعلق یا متعلق و متعلق. این دلالت داره بر این که آقا این عنوان کل قید رو داره، یعنی زید رو بزن، غیر زید رو نمیخواد بزنیم. تقریبا همون چیزی که در باب مفهوم و اینها هم از همین راه ها اثبات میکنن. حالا این میشه کل مقید. وقتی شد کل مقید و قانون مطلق و مقید رو میاریم که ظهور مقید و ظهور مطلق مقدمه. یه دیگاهی نیست. نه آقا نه شیخ آفهی عظمت داره، یعنی تمام حرفایی که میزنه اون مبانی محکم البته خودشون هم خیلی مبنا داره. الا ان ظهور المقید واردون علا ظهور المطلق. مقید یادتاش بکرد میدید متعلق، مطلق یعنی اون فعل، چون متعلق در حکم مقیده لذا ظهور مقید و ظهور مطلق مقدم میشه. خب اون وقت میفرمایند که در اینجایی که مسئله ولایت و وکالت با اون صورتی که اجنبی هست از نظر اون مبنایی که عرض میشود که شهید ثانی اون مبنا رو داشت، از نظر اون مبنا فرق پیدا میکنه. یادتون هست در اوائل بحث فضولی شهید ثانی نظریهشون این است که اصلا فضولی معاملش باطله، چون فضول قصد نسبت به مالکه ندارد. وقتی که قصد نبود معامله باطله. اون وقت مرحوم شیخ مرمد طبق این مبنای شهید ثانی در اونجایی که باید ولایت و وکالت نداره اونجا باید کلمه نصف را حمله بر نصف مختص بکنیم. اما در اینجایی که مسئله ولایت و وکالت هست رو مبنای شهید ثانی اینجا دیگه فضولی بودن در کار نیست دیگه، تو نسبت به نصف دیگر با وکیل یا ولی فضولی نیست. اون وقت در اینجای دو تا احتمال میاد و ما ذکره و شهید و ثانی من عدم قصد فضولی الی مبلول لح این و امکان مرجعه الی ظهور وارد الی ظهور المغیر، یعنی بازگشت کلمات شهید ثانی به یه ظهوریست که اون ظهور بر این ظهور مغیر یعنی ظهور نصف در اشاعه وارده، وارده یعنی مقدمه، مقدمه یعنی باید در اون فرض قبلی که باید نسبت به نصف دیگر فضول بود و کلمه نصف رو حمله بر نصف چی بکنیم؟ مختص. الا انه مختص بالفضولی لان القصد الحقیقی در وکیل و در ولی موجود است لذا فالاقوا فیهما الاشتراک. اقوا در این دوتا اشتراکه، در این دوتا در ولی و در وکیل. اقوا هم اشتراک اون هم نفس مشا در ملی تحکیمن به ظاهر نفس، از باب این که ظاهر نفس رو بر ظاهر فعل ما مقدم بکنیم. الا ان یمنع ظهور نفس، مگر این که نصف رو جنن بکنیم در اشاعه در کل من الحصتین. پس بگیم ظهور در چی داره؟ بگیم نصف ظهور دارد در نصف مشاعه فل مجموع. این فل مجموع در مقابل چیه؟ در مقابل کل من الحصتین. احسنتون، فل مجموع در مقابل اونه. کل من الحصتین فقط منحصر در این است که نصف از نصف بایه و نصف از نصف دیگری. فل مجموع یعنی نصف این مجموع، که نصف مجموع قابل انطباق بر نصف مختص بایه هم هست. و اما ملاحظت و حقه المالکین و اراده اشاعه فل کل، یعنی فی کل من الحصتین، من حیث انه مجموعهما، یعنی این کل مجموع حصتینه، این ملاحظه غیر معلومته بل معلوم العدم فی الفرد. این فرد تو فرد ما این است که قیدی ما در کار نداریم. یعنی اگر این اراده کرده بود نصف کل من الحصتین را، باید رو بیعت و تن نصف الحصتین، قید حصتین نیاورده. حالا که قید حصتین نیاورده، و نصف رو هم بکنیم بر نصف مشاع مجموع، نصف مشاع مجموع قابل انطباق بر نصف بایه هم هست. و من المعلوم ان نصف المشاع بالمعنى المذکور، المعنى المذکور یعنی مجموع، یصدق على نصفه المختص، و نصف مختص بایه صدق میکند. فقط ملک کلیم، وای تملیک کرده یک کلی را، که این کلی یملک و مصداقه، مصداقش رو خود بایه مالکه. و هوه این جی مانند به اونجاییست که لوبا کلیم سلفن مع کونه معزونن فیده ازاله من غیره. اگر یک کلی سلفی را بفروشد در حالی که این بایه معزونه، یعنی وکیله در بیع ذالک من غیره، یعنی در بیع همان نبی از غیر عرض می شود که اون موردی که آمده فروخته. بله بله، من غیره من غیره خودش، معزونم من غیره فی بیع ذالک، من غیره متعلق به معزونم هست، معزونم من غیر خودش، این از طرف دیگری ایزن. لکنه لم یقصد الا مدلول لفظ، این قصد نکرده مگر مدلول لفظ رو. اگر آمد گفت من 10 کیلو گندم کلی رو به نحو سلف، سلف به این نحو است که پول رو الان میدن، جنس رو آینده تحویل میدن. این از طرف دیگری هم وکیل بوده که 10 کیلو گندم کلی را بفروشه. حالا وقتی آمد گفت من 10 کیلو گندم کلی به تو فروختم اینجا، و لم یقصد الا مدلول لفظ را، اما دیگه قصد نکرد 10 کیلو گندمی که مصداقش رو خودش داره یا 10 کیلو گندمی که مصداقش رو دیگری داره. و ان الظاهر وقوعه لنفسه، برای خودش واقع میشه، لانه عقد عقد على ما یملکه، عقد بر اون چیزی که مالک او را. و صرفه الى الغیر، اگر بخواد این 10 کیلو رو حمله بر غیر بکند، من دون صارفین این لا وجه له، هیچ وجهی برای این فرد نیست. خب در یک روایت شریفه ای در اصول کافی مرحوم کلینی در همون کتاب فضل العلم این روایت رو نقل می کنند که فهم این روایت از مشکلات احادیثه. روایت رو من عنوان می کنم، حالا یه مقدار روش فکر بفرمایید تا انشاءالله در جلسات بعد بتونیم این روایت رو توضیح بدیم. در روایتی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدن، دیدن که عده‌ای از مردم دور یک شخصی حلقه زدن و او رو احاطه کردن و از او سوالاتی می کنن. حضرت فرمود این چیه؟ عرض کردن که این اندامتون، اینجا شخصیست که خیلی عالم. در روایت داره که حضرت فرمودن مل املامه، که این کلمه ما رو آوردن و من رو نیاوردن از باب عدم تعظیم یا از باب تحقیر. مثلا علامه چیه؟ عرض کردم که این شخص عالم به انصاب عرب، عالم به اشعار عرب، اشعار جاهلیت و تاریخ عرب هست. مردم دارن بهش سوالاتی میکنن. حضرت فرمودن که این علم یه علمیست که جهلش مضر نیست و علمش هم نافع نیست. حالا آدم علم به انصاب عرب داشته باشه، زیده، پسر عمرو، پسر بکر، پسر خالد، عرض میشود همینطور جد اندر جد و بشناسه، این چه اثری داره؟ اون وقت دنبالش این رو فرمودن. این روایت معروفه یه من سمه آقایو شنیدن مطابق فهمش خیلی مشکله. فرمودن که انما العلم ثلاثه، علم سه چیزه. این سه چیز آیا یعنی سه رکن داره، سه شعبه داره، سه حقیقت داره؟ رو همین خیلی باید دقت بشه. انما العلم ثلاثه، یا سه مرحله داره. چیه مراد از این ثلاثه؟ سه مرحله داره، یک. سه حقیقت داره، دو. سه رکن داره. اینا احتمالاتیه که در این ثلاثه داده میشه. خب حالا بذارید ما یه خورده ببینیم که حالا بعد ببینیم که کدوم میشه. همینطور بالاخره عرض میشود که احتمال همه چی رو میشه داد، اون تا بعد ببینیم که کدوم یکی مراد حضرت بوده. همه رو که نمیشه بگیم حضرت اراده کرد. بعد فرمودن که آیتون محکمتون، این یکی، و فریضتون عادلتون و سنتون قائمه، این سه تا. بعد فرمودن و ما خلافونه فضلون، اونی که غیر از ایناست همه زائله. فضل در لغت غیر از فضل در اصطلاح ماست، یعنی فلانی صاحب فضله. فضل در لغت یعنی زیادیه. حضرت فرمودن غیر از اینها هرچه هست یه چیز زائده، یه چیزیست که عنوان زوائد رو داره، دورگیختنی. حالا بحث در همینه که این ثلاثتون چیه؟ یک. آیتون محکمتون چیه؟ این دو. فریضتون عادلتون چیه؟ و همچنین سنتون قائمه. اجمالا عرض کنم که هم مرحوم صدرالمتعلقین در شرح اصول کافی این روایت رو مفصل مطرح کرده، هم امام قدس سره الشریف در اربعینشون این روایت رو مفصل و خیلی لطیف مطرح کردن. روی اینها حالا یه مقداری دقت بفرمایید. من بنابراش نمیدوز این بحث این مقداری مفصل تر بگم که جبران هفته های گذشتم شده باشه، اما نشد. انشاءالله در هفته آینده اگر مناسبت این شما آمد. اصلا الله و سلام.